بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعداء أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنا الأبصار قلوبنا بضياء نظر إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. در آغاز جلسه امروز من لازم می دانم نکته ای رو که مربوط به مسائل منطقه می شود عرض بکنم. به عنوان کسی که سالهای متمادی در جریان روابط با ادیان و دیپلماسی دینی و فرهنگی حضور و نقش اندکی داشته است و در سراسر جهان با ادیان مختلف در همایش ها و کنفرانس های گوناگون که بیشتر در زمینه گفتگوهای دینی بوده است شرکت کرده است، چه در شرق عالم، چه در غرب عالم، در اروپا، در حتی خود امریکا و در آسیای میانه، در جنوب شرق آسیا، در افریقا، در نقاط مختلف جهان، در همایش‌ها و کنفرانس‌های مختلف در زمینه گفتگوهای دینی و بین الادیانی و بین المذاهبی شرکتی داشته است و مختصری تجربه‌ای اندوخته است. به عنوان یک طلبه کم و بیش آشنا به روابط ادیان این نکته رو میخواهم عرض کنم. اون نکته راجع به سفر قریب الوقوع جناب آقای پاپ به عراق هست. این سفر جهات و نکات مثبت گوناگونی دارد، جهات و نکات منفی گوناگونی نیز دارد. اینکه اصولا رهبران ادیان و مذاهب به نقاط مختلف عالم سفر کنند و در مناطق مختلف حضور بیابند امر مثبتی است، و اینکه میان ادیان و مذاهب موجود تعاملاتی باشد و روابطی باشد و تعبیری نوعی دیپلماسی دینی جریان پیدا کند نیز بسیار مثبت است. سرکشی اصحاب ادیان به پیروانشون در هر نقطه عالم امر پسندیده است. ملاقات و مواجهه رهبران ادیان و مذاهب با هم دیگر با برنامه مناسب، با اهداف خالص و سالم و بدور از جنبه های سیاسی منفی بسیار کار با ارزشی است، بلکه لازم است، چون که این ملاقات ها گاه بر حتی فضای عمومی روابط بین پیروان مذاهب و گاه حتی ممکن است روی روابط بین دولت ها تأثیر مثبت بگذاره. مایه آرامش و موجب امنیت و باعث صمیمیت بین پیروان ادیان بین دول مختلف میتواند بشود. در این سفر هم آقای پاپ بناست که با مرجعیت اعلای شیعه در نجف ملاقات کند و این یک اتفاق تاریخی با ارزش و کم سابقه است که رخ می‌دهد. این می‌تواند از اینکه مرجع اعلای نجف از چنین ملاقاتی استقبال فرموده است نشانه هوشمندی و کیاست مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما سیستانی باشد و چنین است. و قطعا در ملاقاتی که مرجع بزرگوار شیعه با آقای پاپ به عنوان رهبر کاتولیک ها و به عنوان رئیس دولت واتیکان قاعدتا نکاتی رو حضرت ایشون به جناب پاپ توصیه خواهد کرد، تذکر خواهد داد و بسا این توصیه ها و تذکرات روی رفتار آقای پاپ و دستگاه واتیکان و دولت های مسیحی و ملل مسیحی تأثیر مثبتی بگذارد. اینها همه بسیار با ارزش است. لکن بعضی نکات هم هست که نباید از اون نکات غافل بود. اون نکات جهات رو هم باید در نظر داشت. به هر حال اینکه جناب پاپ از میان قریب به 200 کشور رسمی جهان عراق رو برای این سفر برگزیده است، چه مقصودی و چه اندیشه‌ای در سر دارد، این قابل تأمل است. و خصوصا اینکه به پیشینه و سابقه جناب پاپ فعلی اگر مراجعه کنیم که جزء اسقف‌های تندرو قلمداد می‌شده علیه مسلمان‌ها و زمانی که ایشون بنا شد به عنوان پاپ انتخاب بشه، این مطلب در فضای عمومی روابط بین الادیانی منعکس شد که ایشون با گفتگوهای دینی موافق نیست و در عمل هم این مطلب آشکار شد. یعنی اوائلی که ایشون آمد جریان گفتگوهای دینی مختل شد، این در حالی که بین مذاهب مختلف و ادیان مختلف و خاصه بین متفکرین ایرانی و اندیشمندان شیعی با ادیان و مذاهب مختلف از جمله مذهب کاتولیک مسیحی گفتگوهای جریان داشت و خود حقیر هم در جمع این مجموعه حضور داشتم، اون زمان تا مدتی مسئله گفتگوهای ادیان دچار اختلال شد تا بعد به تدریج مجددن این جریان احیا شد. و توجه به این نکته که در مجموعه این گفتگوها به رغم وجود آثار مثبت بعضی جهات منفی هم دیده میشد و من به تجربه این رو دریافتم. کمتر همایشی و کنفرانسی برای گفتگو ادیان تشکیل میشد که پشت پرده آن سیاست وجود حضور نداشته باشه، مقامات رسمی کشورها از وزارت خارجه، از وزارت اطلاعات و دستگاه جاسوسی کشورهای مقابل کسی حضور نداشته باشه. و اون دستگاهی که به اصطلاح امروز به شورای پاپی گفتگوی ادیان نامگذاری شده و شناخته است، تا اوائل دهه 1960 شورای هدایت مشرکان نام داشت و غرض اونها عمدتاً از مشرکان مسلمین بودند و یک سیاستی است که بعد از اون تندروی ها و تعارض هایی که در طول تاریخ مسیحیت خاصه با مسلمان ها داشت و وقایع تلخ بزرگی در تاریخ رقم خورد، مثل جنگ های صلیبی و هجمه ها و حمله های سپاه در حقیقت پاپی و مسیحی به جهان اسلام و به عنوان کشورگشایی و سرکوب مسلمان ها که خب همگان در جریان حوادث تاریخی تلخ این واقعه بسیار قرار داریم، و نیز اونچه که در داخل کشورهای مسیحی تحت اشراف و سلطه پاپای زمان واقع میشد نسبت به خود مسیحیان، نسبت به دانشمندان مسیحی در دوران قرون وسطا، یک مرتبه خب یه سیاست جدید پیدا شد که آقایون گفتن بریم به سمت گفتگوی ادیان. حالا در گفتگوهای ادیان چه اهدافی تعقیب می شود این بماند، و من این موضوع رو در یک سخنرانی در 15 سال پیش زمانی که در حوزه علمی قم کنفرانسی راجع به همین موضوع گفتگوی ادیان از سوی مرکز مدیریت حوزه اون زمان تشکیل شده بود، من اون اهداف پنهان این جریانها رو هم در اون سخنرانی توضیح دادم و عرض کردم. در هر حال این یک سوال است که جناب پاپ که به منطقه تشکیل میارن در بین همه کشورهای دنیا چرا به عراق و چرا امروز؟ آیا بهتر نبود جناب پاپ در زمانی که به ادعای رئیس جمهور مسیحی امریکا که مدعی بود به الهام الهی به کشورهای اسلامی لشکرکشی کرده است، به افغانستان لشکرکشی کرده، به عراق لشکرکشی کرده، اون زمان یه سفری می آمد و توصیه می کرد که این همه مسلمان ها رو در این کشورها در این منطقه قتل عام نکنید به نام مسیحیت، و آیا بهتر نیست جناب پاپ در این ایام سری هم به یمن بزند و برود اونجا و از اونجا پیام بدهد به پشتیبانان رژیم صفاک سعودی که به ظاهر مسلمان است ولی به باطن یهودی است، و به کشورهای حامی این رژیم صفاک، به دولت‌های مسیحی که ولو بعضی ادعای سکولار بودن دارند ولی باطنن به هر حال گرایش‌های مسیحی دارند، به اینها توصیه کنی که به دولت سعودی کمک نکنید و به این منطقه سفر کنه و دستی به سر ده ها هزار یتیم گرسنه در حال احتضار و جان کندن که با سلاح‌های کشورهای مسیحی پدر مادرهاشون کشته شده، خانه‌هاشون ویران شده و منابعشون نابود شده، ذخایرشون از بین رفته، سری به اینها بزنه و دستی به سر اینها بکشه. و آیا و آیا نقاط دیگری از جهان وجود نداره که ایشون اگر صلح طلبند به اون مناطق سفر کنند، به اونها پیام بدن؟ و آیا بهتر نبود زمانی که همین عراق مورد هجوم امریکا قرار گرفته بود و در واقع با گرایش های مسیحیانه آقای بوش به این منطقه حمله کرده بود و بعد در ادامهش سایر رؤسای جمهور آمدند و این همه جنایت کردند و جنایت میکنند، به اینها توجه میکرد، یه توصیه میکرد، یک بیانیه لااقل شدید اللحنی ظاهرا میداد که آقا حمله نکنید به کشورهای اسلامی، مردم بیگناه رو نکشید. و ایشون که الان سفر میکنن به عراق، آیا جا نداره که گوش در گوشه ای از نطقها و سخنرانیهاش یک تعرضی داشته باشد به این که چرا نیروهای امریکایی همین ایام این حمله وسیع رو به یک نیروی نظامی رسمی این کشور که از مرزهای آن داره حراست میکنه شده و این همه جوانهای پاکدل و مؤمن مدافع مرزهای این کشور همین روزها قتل عام شدن و کشته شدن، یه تعرضی به این حمله امریکا بکنه؟ آیا جا نداشت به آقای ترامپ بگه چرا یک فرماندهی برجسته منطقه رو که بزرگترین نقش رو در مواجهه با داعش ایفا کرد و داعش رو او بود که مدیریت کرد و فرماندهی کرد و نابود کرد، چرا او رو کشتید؟ چرا رسما رئیس جمهور یک کشوری اعلام میکنه که من شخصا دستور دادم که این فرمانده رسمی یک کشور رو که میهمان رسمی یک کشور دیگر است در سرزمین اون کشور یعنی عراق او رو بکشند؟ آیا جا نداشت که یک اعتراضی جناب پاپ به دولت امریکا بکنی که این جنایت ها چیه که میکنید، آبروی مسیحیت رو میبرید؟ و البته که به هر حال با همه این مسائل تنها در حد یک گله ما داریم عرض میکنیم. به وقت به تعبیر شاعر ایرانی، دارها برچیده خونها شستند، حالا جناب پاپ میخوان قدم بگذارن به سرزمین عراقی که زمین سوخته است و ملتی داغ دیده و هزاران یتیمی که بر اثر ظلم مدعیان مسیحیت پدرهاشون رو و گاه مادرهاشون رو از دست دادن. ما از حضور پاپ در منطقه استقبال میکنیم، اما این پرسش های منطقی رو هم به ایشون عرضه میکنیم و توقع داریم، انتظار داریم جناب پاپ نسبت به پاسخ این پرسش ها هم اهتمامی بفرمایند. خب ما بحثمون در خصوص وظایف ولی امر در قلمرو قضا بود. گفتیم پاره از اون اموری رو که در اوائل ورود به این قسمت از مباحث برشمردیم از جنس وظایف و تکالیف ولی امر است، پاره دیگر از نوع شؤون و اختیارات است و برخی از اونها هم میتواند دو وجهی باشد. تا اینجا مواردی از وظایف و تکالیف رو برشمردیم و به اختصار راجع به اونها بحث کردیم. یکی دیگر از این وظایف و تکالیف این است که ولی امر باید مراقب اعمال و رفتار کارگزاران دولت اسلامی باشد به طور عام و عوامل و عناصری رو برای بازرسی و نظارت در سراسر نهادها و سلطات مقرر بنماید و این حیث این وظیفه در بخش قضا از خصوصیت و اهمیت و خطورت مضاعف برخورداره و در نتیجه میتواند مسئله نظارت بر عمال و کارگزاران و اشراف بر دستگاه ها و نهادها به طور کل جزء وظایف ولی امر است و جزء وظایف عام او به شمار بیاید، ولیکن به لحاظ اینکه هم این نظارت ها گاه منتهی می شود به یک نوع امر قضایی و داوری کردن و حکم صادر کردن، و از سوی دیگر هم حساس‌ترین بخشی که باید تحت نظارت باشد و حساس‌ترین طبقاتی که باید مورد مراقبت جدی قرار بگیرند قضات و دستگاه قضاست. از این جهت در واقع مسئله نظارت به شؤون قضایی ولی امر پیوند می‌خورد. در حقیقت اونچه که مورد توجه و عنایت هست در این بحث که من به کوتاهی و بسیار فشرده طرح از اون عبور خواهیم کرد این است که به هر حال یکی از جهاتی که ولی امر به مصابه وظیفه باید تعقیب کنه این است که اعمال و کنش و کنش و حرکات و سکنات کارگزاران و نهادها باید تحت اشراف باشه و نسبت به اونها پیوسته در حال داوری باشد، عواملی رو بگمارد که مطلع باشند از رفتار و گفتار نهادها و مسئولان آنها، و کسانی شکایت میکنند از کارگزاران. این ولی امر است که باید رسیدگی کنه، یعنی نوعی کار قضایی باید بکنه، و احیانا اگر کسانی شاکی نباشند ولی اخبار و اطلاعاتی از عملکرد عوامل و عمال و مسئولان و کارگزاران به دستگاه ولایت و مرکز حکومت اسلامی میرسه، خب قهرن این نیازمند به یک ارزیابی و بررسی و تشخیص صحت و سقم این اخبار و درستی و نادرستی این نسبت‌هایی است که به کارگزاران و عوامل کشور و نظام اسلامی داده میشه. این خودش یک نوعی داوری و قضاست، و علاوه احیانا محکوم کردن اونها، تبرئه کردن اونها، اینها باید اتفاق بیفته. به این جهت در حقیقت وجه قضایی امر نظارت ولی امر بر نهادها و کارگزاران غلیظ‌تر و پررنگ‌تر است تا جهات و حیثیات دیگر اون. از این جهت ما این رو در اعداد وظایف و تکالیف ولی امر در قلمرو قضا برمی‌شماریم. کلماتی که در لسان حضرات معصومین سلام علیهم از پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم تا امیرالمؤمنین سلام و احیانا توصیه هایی که بعضی از ائمه معصوم سلام علیهم نسبت به اصحابشون داشتن، نسبت به بعضی کارگزارانی که در دستگاه های حاکم حضور داشتند و یا گاهی بعضی اصولی رو که بیان می‌فرمودند به عنوان رهنمود، روایات متعددی داریم ناظر به این جنبه و جهت قلمداد میشه. علاوه بر سنت قولی، سنت فعلی حضرات معصوم هم بسیار در این زمینه مورد توجه و نسبتاً غنی و پر بار و برگه که به بعضی از نمونای اونها در این مجال مزیق اشاره میکنیم. مثلا در قرب الاسناد روایتی رو نقل میکنه از امام رضا علیه السلام که این روایت البته در بعدها در منابع روایه بعدی هم منتقل شده و درج شده، وسائل هم این روایت رو از قرب الاسناد آورده در وسائل جلد 11 باب 15 از ابواب جهاد العدو حدیث سوم. در قرب الاسناد هم در این نسخه‌ای که ما در بسیار شما صفحه 148 از صورت که البته مختصر تفاوتی بین نقل خود قرب الاسناد در این نسخه و نقل وسائل وجود داره که به نظر میرسه که نقل وسائل احتمالاً دقیق‌تر باشه. تعبیر این است که از حضرت رضا علیه السلام نقل میکند که فرمودند که رویه پیامبر اعظم این است، این بود: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا وجه جیشن فامهم امیرن. این تعبیر قرب الاسناد. بعث معه من ثقاته من یتجسس له خبره. می‌فرماد که کان رسول الله، یعنی رویه‌شون این بود، این چنین بود که پیامبر رویه‌شون، اصلا رویه‌شون، دعوه‌شون این بود. کان رسول الله اذا وجه، این اصلا شیوه بود که وقتی سپاهی رو مثلا اعزام می‌فرمود، گسیل می‌کرد برای دفاعی و جنگی در یه منطقه، یک کسی رو به عنوان فرمانده تعیین می‌فرمود. فامهم امیرن، خب یه امیری رو بر امامت و قیادت و فرماندهی اونها منصوب می‌فرمود. به اضافه این که فرمانده‌ای رو منصوب می‌کرد که قطعاً صلاحیت‌های انفسی آفاقی فرمانده رو اون بزرگوار بررسی می‌فرمود و قطعاً صالح‌ترین ها رو به فرماندهی منصوب می‌فرمود، ولی در این حال بعث معه من ثقاته من یتجسس له خبره، همراهش آدم‌های بسیار بسیار امین، بسیار بسیار موثق خود رو هم در کنار این فرمانده میگذاشت و گسیل میفرمود که اینا تجسس کنند و تفحص کنند رفتارها و عملیات و اعمال و کنش و واکنش این فرمانده رو. این ضمن این که نقل یک سیره است، سیره نبوی است صلی الله علیه وسلم، در این حال حدیث هم است چون معصوم داره نقل می‌فرماد. از شبت که در تعبیر وسائل البته آمده اذا بعث جیشن فتهم امیرن، یه مقدار تعبیر متفاوته و به نظر میاد دقیق تره. شاید فامهم، نه اینکه فامهم امیرن، به اصطلاح به قیادت اونها امیر رو میگماشت، بلکه امیر رو در موضع اتهام میدید که این نکنه بره بد عمل کنه، با اینکه حتما افراد صاحب صلاحیتی رو برمیگزید، ولی در این حال اینجور نبود دیگه، بگه خیلی خوب آدم خوبیه، این رو منصوب کردیم دیگه، خیالم راحت. نه خیر، او رو در موضع تهمت میدید و لازم میدید کسی کنارش بگذاره که مراقبش باشه. این مراقبت عمال و کارگزاران و تفتیش از عمل کرد و رفتار آنان به مثابه یک رویه مورد توجه حضرت بود، ولو فرد سال انتخاب شده باشد، ولی در موضع تام بود. حالا هر دو تعبیر هم البته مناسب هست، ولی من میخوام بگم حسب موضوع بس به نظر میاد این تعبیر دوم که تعبیر وسائل است بیشتر به کار ما میاد. بین که آقا فرمانده صالحی رو که بر میگماردند، در این حال او رو در موضع تهمت میدیدند که مبادا خلاف کنه یا لاقل خطا کنه، و باید کسانی باشن مراقب خلاف و احیانا مواظب خطاهای او باشن و احیانا اینها رو به اون بزرگوار گزارش کنن. همین تقریبا مطلب در کلمات امیرالمومنین علیه السلام در همین نامه 53 اون بزرگوار که شماره 53 در نهج البلاغه ثبت شده، نامه معروف عهدنامه مالک اشتر، معروف به عهدنامه مالک اشتر. خب این عهدنامه واقعا اقیانوسی از اصول و تدابیره، اقیانوسی از مبانی نظری سیاست و حکومت، اصول عملی سیاست و حکومت و تدابیر خرد اجرایی سیاست و حکومت. فقرات هر یه فقره و دنیای از معناست و در این عهدنامه و این نامه مبارک و شریف و مقدس و نورانی یه فقره ای دارد که توصیه می فرماید به مالک. همه دیگه با فقرات این نامه نورانی و این عهدنامه عمیق و عنیق و ارزشمند آشنا هستیم. جون بعد از اون که فرمان به مالک که عوامل و کارگزاران را از افراد صالح و ریشه‌دار انتخاب کن، کسانی که به بیوتات صالح منتسبند، به هر حال به لحاظ روانشناختی، به لحاظ تربیتی، به لحاظ شخصیتی این مهم است که فرمانده، امیر، حاکم، والی در چه بیتی زاده و زیسته و پرورده شده. در یک خانه، در یک منزل صاحب فکر و فرهنگ و ایمان و اعتقاد و علم و آگاهی، یا در یک بیت فاقد این ارزش ها. مسئله خیلی مهمه، این در چه بستری بالیده و بارور شده و به ثمر نشسته و امروز میخواهد مسئولیتی رو بر عهده بگیرد. اینو دقت کن. این خب توصیه اکید اون بزرگوار است و صریح اون بزرگوار است که آقا از اهل تجربه، از آدمای با حیا، از بویتات صالحه افراد رو انتخاب کن، از افرادی که پیشینه ایمانی و اسلامی بیشتری دارن. امثال اینها رو چون توصیه میفرمان، دوباره بعد میفرمان که ثم تفقد اعمالهم و بعث العیون من اهل صدق و الوفا علیهم. اونگاه که اینها رو منصوب کردی، دیگه به حال خودشون وا نگذاری، برای اینکه اینها قدرت و ثروت به کف می آورند، قدرت و ثروت رو در قبضه دارند. وقتی می شوند والی، مثلا مالک اشتر سلام الله علیه از ناحیه امیرالمومنین علیه السلام منصوب میشه به یک سرزمین کهن دارای تمدن قدیم و دارای ذخایر و سرمایه های عظیم مثل مصر، میفرماد که اونجا که میروی افرادی رو میگماری به ایالات و استانها و مناطق و مقامات و مسئولیت نهادها و سلطات، افراد صالح بگمار، اما تصور نکن که اینها رو باید رها کنی. چرا که اینها رو وقتی بر میگماری به مسئولیت، اینها قدرت رو در قبضه خواهند داشت، چون داری قدرت رو واگذار میکنی به اونها و به ثروت ها دسترسی خواهند داشت. و آدم به هر حال به قول عوام جایز الخطاست، اقلش این است که جایز الخطاست، و اکثرش این است که آقا آدمی به هر حال نفس دارد و نفس اماره او رو هیچگاه و هرگز رها نمی کند. و اینها وقتی این امکانات در اختیارشون قرار بگیره، این مکنت و منزلت در اختیارشون قرار بگیره، بلا سیاسی و اقتصادی و جهات دیگه، اینها ممکنه که منحرف بشن و متبدل پیدا کنن. مگه زبیر رو ندیده ای مثلا؟ حالا اینا رو که نفرمودن ایشون، من میخوام تقریبا عرض بکنم از باب تقریب به ذهن، که آقا کسی که شمشیر میزد در سپاه رسول خدا و نهایتاً چه شد؟ این اتفاقات میتونه به اصطلاح بیفته. تأکید میفرمون که تفقد کن اعمالشون رو، مراقب اعمالشون باش، ببین چه میکنن. و حتماً عیونی را، چشمهایی را، یعنی تعبیر واضحش جاسوس‌هایی را، نظاری را اعزام کن از اهل صدق، اهل وفا، بگمار بر اونها افراد ناظر رو. بله دستگاه باید به وجود آورد، نمیدونم سازمان بازرسی مثلا کل کشور یا نهادهای ناظر که به اصطلاح در همین جمهوری اسلامی هم هست، مثلا سازمان بازرسی رو داریم، نمیدونم دیوان عدالت رو داریم، نهادهای ناظر متعددی که به هر حال هر کدوم وظایفی رو و نقشی رو باید ایفا بکنن، مثلا اینها. ولی اشخاص مهمند، اشخاص اهل صدق باشند، اشخاص اهل وفا باشند، اینها رو بگمار. چرا که اینها در واقع اینها مراقب باشند رفتار اونها رو، اونها و عوامل تو و کارگزاران تو به هر حال مواظب باشند که اینها در سر و علن حدود و رفتار اینها چگونه است، اینا نسبت به امانتی که به اونها سپرده‌ای و استعمال امانت به تعبیرشون چگونه عمل میکنن، در رفق با رعیت و مردم چگونه عمل میکنن، تحکم به مردم نمیکنن، توهین به مردم نمیکنن، تعدی به حقوق مردم نمیکنن و تجاوز به مرزهای خصوصی مردم نمیکنن و بر اموال مردم، حقوق مردم، نفوس مردم آیا تحفظ دارن ندارن، و این عوامل تو به اصطلاح گماشته های تو مورد مراقبت جدی قرار بگیرن. و بسا که به هر حال اینها بعضیشون وقتی امکاناتی فراهم میشه اینا مرتکب خیانت بشن، فإن احد منهم بسط یده الی خیانت اجتمعت بها علیه عندک اخبار و عیونک اکتفیت به ذالک شاهدن. باید به اصطلاح اینها مرتب گزارش هایی بدن از رفتار و اعمال این عوامل و تو بتونی رو اونها تحلیل کنی و احیانا باشون به نحو قانونی و مناسب به اصطلاح برخورد کنی. باز در تو هفت بازی بیانی داره که در واقع یه مقداری متفاوت با این بیانی که در نامه مالک به صلاح آمد، در افوس مالک همین مضمون البته که هم بیش هست. از صحبت که این دو نمونه از در واقع کلمات و بیانات معصومانه مربوط به مسئله، یکی از جهاتی که می شود فراوانی داره بحث سیره عملی رسول خدا و امیر المؤمنین سلام علیه ماست. ما در نقل تاریخ سیره نبوی ده ها مورد داریم که نقل می کنه که حضرت مطلع شد از رفتار عاملی و کارگزاری در یک منطقه و این چنین و آنچنان برخورد کرد، یا در نامه های اون بزرگوار مکاتیب الرسول، نامه های متعددی از این کتاب هایی که به عنوان مکاتیب الرسول نوشتند، مکتوبات و نامه های اون بزرگوار، بخشی از این نامه ها مربوط می شود به عمالی که اون بزرگوار فرستاده برای کارگزاران خودش و گاهی اونها رو مورد عتاب و خطاب قرار داده به عنوان ولی امر مسلمین. علاوه بر اینکه رسول است و نبی است، خب ولایت و حکومت هم در مقطعی در مدینه در اختیار اون بزرگوار بوده و عناصر و عوامل رو در اینجا و آنجا هر منطقه‌ای که فتح میشد تسلیم میشد و به سرزمین اسلامی اضافه میشد یا کسی رو از مرکز ایشون اعزام میفرمود یا افراد صالحی در منطقه سراغ داشت اونها رو منصوب میفرمود، به هر حال در مناطق مختلف در زمینی که به سرعت و شتاب هم رو به گسترش بود و نامه های متعددی اون بزرگوار نوشته که آقا چرا چنین کردی، چرا چنان نکردی، من مطلع شدم اینجوری رفتار کردی، آنجوری رفتار کردی. و هم تو در کلمات امیرالمومنین علیه السلام هست مواردی که در نهج البلاغه هم موارد متعددی نقل شده که مثل اون داستان معروف عثمان ابن حنیف که به هر حال اون نامه شدید و لحن و تندی که حضرت نوشت به عثمان که من شنیدم چنین چنان کردی و آبروی عثمان رو به برغمان که او والی امیرالمومنین السلام بود، منصوب امیرالمومنین السلام بود، قهران فرد صالحی بوده زمانی که منصوب شده و حضرت او رو به عنوان شخص صالح برگزیده و منصوب فرموده و گماشته، برغم این وقتی به سلام مطلع می شود که او در یک مجلس و مهمانی اشرافی حضور پیدا کرده، با اون عتاب خطاب نامه برای او می‌نویسه و این در تاریخ مونده و آبروی این آقا در طول تاریخ رفته. گاهی ملاحظات که آبروی این و اونو ملاحظه کنیم، آقا فلانی آخه مثلا آقازاده است، فلانی آقا مسئوله، فلانی محترمه، آقا مردم محترمترن، حقوق مردم محترمتر است، نفوس مردم محترمتر است، و با این ملاحظات گاهی اغماز میکنیم از مواردی. حضرت در این نامه به عثمان این تعبیر رو داره، فقط اما بعد یا ابن حنیف فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الى معذبت فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان تنقل الیک الجفان. خطاب خیلی تندی است، به من رسیده است که کسی از مردم مثلا متمکن و متول و احیانا مشاهیر شهر بصره که تو والی اون هستی، تو رو به سفره‌ای دعوت کرده، خیلی با شتاب اونو پذیرفتی و سر اون سفره حاضر شدی، سفره رنگین، سفره پرغذا. این در حالی است که مردم اون منطقه گرسنه‌اند، مجفوند، مردم فقیر گرسنه‌اند، چیزی به اونها نمیرسه، به اونها اون آقا نداده، وقت تو در برسر یه همچه سفره حاضر شدی. خب این سند در طول تاریخ موند، این سیره است، این رویه است که اون بزرگوار اعمال فرموده است. امثال اینجور نامه ها موارد متعددی رو خب در نهج البلاغه است که من اینها رو اینجا آوردم، موارد متعددی رو اینچنین داریم که اینها همه یک مطلب رو نشون میده و اون تأکید و تأیید این نقطه است که اون بزرگوار در این منطقه بسیار گسترده حکومت اسلامی اون زمان عواملی رو گماشته بوده، نزاری رو برگماشته بوده که اینها دم به دم جزئیات اخبار مناطق مختلف رو به حضرت می‌رسوندن و حضرت بر اساس اونها قضاوت می‌فرمود، فرد رو محکوم می‌کرد یا احیانا فردی رو تبرئه می‌کرد، فردی رو عزل می‌کرد، فردی رو بازخواست می‌کرد، فردی رو فرا می‌خواند. در سرزمین وسیعی که امکانات امروزی هم نبود، الان شما اون سوی کره زمین هستید، نه اون سوی کره زمین، در کرات دیگر هستید، از اونجا شما مطلب مخابره میکنید، کلام مخابره میکنید، تصویر مخابره میکنید. اون زمان منطقه اسلامی هم منطقه بزرگی بود، دولت اسلامی، دولت امیرالمومنین السلام و خلفای قبل از او و بعد از امیرالمومنین که با غداری معاویه کل جهان اسلام رو زیر ستاره در آورد، منطقه بسیار بزرگی بوده. حسن بر نقل تاریخ زمانی که مسلمان ها آمدن ایران رو فتح کنن، ایران اون روز 140 میلیون جمعیت داشته و شامل چندین کشور از کشورهایی که امروزه در حاشیه ایران به کشورهای مستقلی تبدیل شدن بیشده، فقط ایران که بخشی از جهان اسلام بوده اون زمان و دولت اسلامی بر همین اشراف داشته، در یه منطقه وسیع و گسترده اینجوری بدون امکانات مخابراتی، بدون امکانات ترددی و روابط بسیار سخت سفرهای بین مناطق با همینا، این همه نامه حاکی از این است که اخبار دقیقاً به اون بزرگوار میرسه. این اخبار از افراد موثق میرسه، افراد موثق لابد گماشته و برگمارده ایشون بوده است و بر اساس اینها میشون قضاوت میفرمودن، تصمیم میگرفتن و جنبندی بحثی میشود که یکی دیگر از تکالیف و وظایف بسیار مهم ولی عمد در قلمرو قضا مراقبت اعمال عمال و نظارت بر کار کرده نهادها و خاصه در حوزه قضا بوده است. این مقدار هم بس. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.